بسم الله الرحمن الرحیم.
بله، اضف الى ذلك ان الحكم الشرعي لا يتعلق بافعال المكلفين دائما بل قد يتعلق بذواتهم او باشياء اخرى ترتبط بهم لان الهدف من الحكم الشرعي تنظيم حياه الانسان وهذا الهدف كما يحصل بخطاب متعلق بافعال المكلفين كخطاب صل وصم ولا تشرب الخمر كذلك يحصل بخطاب متعلق بذواتهم او باشياء اخرى تدخل في حياتهم من قبيل الاحكام والخطابات التي تنظم علاقة الزوجيه وتعتبر المرأة زوجة للرجل في ظل شروط معينه. گفتیم که علم اصول در حقیقت عناصر مشترکه برای عملیه استنباط. خب استنباط چی؟ قهرن میگیم استنباط حکم شرعی. اینجا سوال پیش میاد که اول ما خود حکم شرعی رو بدانیم چیه، اساسا تعریف حکم شرعی چیه. درباره حکم شرعی قدما و علمای قدیم یه تعریفی داشتن، بله ایشون هم یه تعریفی دارد. حالا ببینیم که این تعریف ها کدومش درسته. علمای قدیم میفرمودن حکم شرعی عبارت است، الحکم الشرعی ما هو، در جواب اینجور گفتن الحکم الشرعی هو عبارت عن خطاب الله المتعلق به افعال المکلفین. دو تا قید آوردن در تعریف حکم شرعی. یک، حکم شرعی عبارت است از خطابهای شارع، این قید اول. دوم، این خطابها و این حکم شرعی همیشه به چی تعلق میگیرد؟ همیشه تعلق میگیرد به افعال مکلفین. این تعریفی بود که عرض کردم در جلسه قبلی. صاحب قوانین هم در قوانین این تعریف را ذکر میکنند. خلاصه این تعریف اینه که در ماهیت و حقیقت حکم را دو چیز تشکیل میدهد. اول این که حکم عبارت است از خطاب الله، این قید اول. دوم، این خطاب الله متعلق به چیه؟ المتعلق به افعال مکلفین. از این قید دومش کنه اینجور در میاد که اگر یه خطابی باشد که متعلق به افعال مکلفین نباشد، متعلق به اعیان خارجی باشد یا متعلق به ذات انسان باشد نه به فعل انسان، کنه این خطابها حکم شرعی گفته بگو نمی شود. این خلاصه تعریف بود که علمای قدیم فرموده بودن، قدما رحمت الله علیهم. ایشون فرمودن که نه، این تعریف رو ما قبول نداریم. بهترین تعریف حکم شرعی ما هو، میگیم عبارت است از قانونی که شریعت آورده. ما دیگه نگفتیم که حکم شرعی یعنی خطاب الله، گفتیم حکم شرعی یعنی قانون. کدوم قانون؟ شارع جعل کرده باشه. خب این قانون متعلق به چیه؟ از این جهتش هم عام گذاشتیم، متعلق به فعل انسان باشد، متعلق به عین خارجی باشد، متعلق به جهات دیگری باشد. مطلق تشریع و قانون گذاری که صادر می شود از طرف سما، از طرف شارع مقدس، ما این اسمش میذاریم حکم شرعی. این تعریف حکم شرعی و برداشت آقایون از حکم شرعی هم همیشه همین باشه انشاءالله. حکم شرعی یعنی اون قوانینی که از طرف آسمان آمده برای ما، مطلق اون قوانین. حالا او به چه مربوطه، به چه تعلق گرفته، به اینا اشکاری نداره. مطلق قانونی که از طرف آسمان جعل شده برای بشریت، اینه میگیم حکم شرعی. و تعریف قدما ایشون میفرماید دو تا اشکال داره. اشکال اولش رو امروز خوندیم. اشکال اولش اینه که اگر ما حکم شرعی را بگوییم عبارت است از خطاب الله، خب اون وقت آیات قرآن عبارت است چیه آقا؟ بفرما. آیات قرآن خطاب الله گفته میشه یا نمیشه؟ آه؟ پس هم آیات قرآن عبارت شده از خطاب الله و هم احکامی که از آیات قرآن در میاد عبارت شده از خطاب الله. فیلزم اتحاد الدلیل والمدلول، لازم میاد اتحاد دلیل و مدلول. و حالا که دلیل و مدلول همیشه بین هما مغایرت دو چیزه، یک چیزش به نام مدلول، چیز دیگر به نام دال. و حالا که طبق تعریف قدما لازم میامد اتحاد دال و مدلول. این اشکال اول. اشکال دوم، آقا شما گفتین که احکام الله عبارت است از اون خطاب اللهی که اون متعلق باشد به افعال مکلفین، و حالان که ما خیلی از احکام فقه اسلام را میبینیم که حکم شرعی گفته میشه و در عین حال متعلق به افعال مکلفین نیست، متعلق به ذات انسانه. میگه هذه المرأة زوجتون، این قانون شرعی دیگه. وقتی انکحتو و زوجتو گفت چی میشه آقا؟ شارع چی را جعل کرده؟ زوجیت. زوجیت متعلق به چیه؟ به ذات زن یا به فعل زن؟ بفرما. متعلق است به، یا بعد از آن آیه احل الله البی، احلم به معنای احلیت وضعیه، احل الله البی یعنی جعل الله الملکیت، ملکیت را خدا جعل کرد. خب این آیه خطاب احل الله البی، این خطاب به چی تعلق گرفته؟ بگو. نه اینجا زاد نیست. بله حلیت تعلق گرفته به ملکیت. ملکیت یه امریست که مربوطه به فعل مکلف نیست. اون که فعل بایع و مشتری چیه آقا؟ اگر گفتی اجرای ایجاب و قبول، یکش میگه بعتو، این بعتو گفتن فعل منه، شما میگین چی؟ اشتریتو، این اشتریتو گفتنم فعل شما. در پشت این انجام دادن فعل من و شما، شارع قانونی را جعل کرده به نام قانون ملکیت. اینجا دیدیم که خطاب احل الله البیت به خود ملکیت تعلق گرفته، و حالا که ملکیت فعل انسان نیست. پس ما میبینیم که احکام الهی اختصاص ندارد به این که همیشه متعلق حکم الهی همیشه فعل مکلف. بله غالبا در فقه اینجوریه، میگه صله، اینجا وجوب تعلق گرفته به نماز، متعلق وجوب نماز، نماز فعل کی اگر گفتی آقا؟ باریکلا. نماز یعنی رکوع و سجده و قرائت و دلا شدن و پا شدن و بلند شدن، مجموع اینا میشه فعل مکلف. یا صوم، وجوب صوم به چی تعلق گرفته آقا؟ گیر کرد آقا، بگو به امساک، امساک کردن، نگه داشتن نفس از مفترات. خب این فعل کیه؟ اینا غالبا بله خطاب الله متعلق به افعال مکلفه، ولیکن حکم منحصر به این نیست. حکم شرعی گاهی خطابی دارد که اون خطاب متعلق به فعل مکلف نیست، گاهی به ذات مکلف متعلقه، گاهی هم به یک شیئی که اون نه ذات گفته می شود، ذات مکلف، و نه فعل مکلف گفته میشه، یا عین خارجی گفته میشه، یا یه چیز دیگر گفته میشه. علا کلین، و حالان که طبق تعریف قدیم اینا باید حکم شرعی گفته نشود. پس بهترین تعریف احکام الهی، احکام شرعی اینه که ما میگیم مطلق قانونگذاریه که در پارلمان الهی تصویب شده. این قانون متعلقش گاهی فعل مکلفه، گاهی ذات مکلفه، گاهی عین خارجیه، گاهی اشیاء دیگری هست. غرض هر قانونگذاری که در آسمان انجام گرفته باشد، یعنی به خدا مربوط باشه، اینه میگیم حکم بگو شرعی. و این قانونگذاری چرا در آسمان انجام میگیرد؟ میفرماید برای این که تنظیم کند حیات اجتماعی و حیات فامیلی و حیات شخصی بشریت را. بدون این قانون آسمانی، البته نه حیات اجتماعی بشر حیات مانند در زمره مردگان ها، حیات اجتماعی وجود ندارد، نه حیات فامیلی و خانوادگی و نه حیات شخصی. شارع مقدس آمد قوانین را تصویب کرد که مجموع این قوانین به درد حیات اجتماعی و حیات خانوادگی و حیات شخصی بخورد. و این قوانین گاهی متعلقش فعل مکلفه، گاهی متعلقش ذات مکلفه، گاهی متعلقش عین خارجیه، گاهی متعلقش از قبیل ملکیت و زوجیت و اینهای که اینها نه عین خارجی گفته می شود نه فعل مکلف گفته می شود. علی کل خطاب متعلق به اینها می شود. پس تعریف حکم شرعی اینه که ما گفتیم. و اما اصل مناسبت این که چرا پای حکم شرعی اینجا در میان آمد آقا؟ به خاطر این که ما در تعریف علم اصول چی گفتیم آقا؟ یاد آقا رفت. گفتم عناصر مشترکه‌ای که در استنباط به درد بخوره. استنباط چی؟ حکم شرعی. دیدیم که لفظ حکم شرعی در تعریف علم اصول ذکر شد. از این جهت ما مجبور شدیم که باید حکم شرعی را باشی آشنایی اجمالی و یه شناخت اجمالی و ابتدایی ازش داشته باشیم. این اصل تعریف حکم، حکم شرعی. بعدم تقسیم حکم شرعی. حکم شرعی چند قسم آقا؟ گفتن دو قسمه. یک که همه بلدین، احکام تکلیفی که به گردن انسان چیزی را میگذاره، از باب کلفته، یعنی یه چیز سنگین میشه به گردن انسان، اینا رو میگن حکم تکلیفی، که هر پنج تاش را بلدین. احکام تکلیفی چند تایه؟ باریک الله، چقدر زود بلدین ها. احکام تکلیفی پنج تا. در مقابلش گفتن که خب قسم دوم از احکام شرعی حکم وضعیه. درباره حکم وضعی اختلاف مفصلی دارن علما که آیا حکم وضعی چند تایه. بعضیا گفتن سه تا: سببیت، شرطیت، مانعیت. بعضی چیزا سببه، یعنی یا بگو جزء، مثلا جزئیت، شرطیت، مانعیت. بعضی چیزا جزء نمازه، مثل رکوع. رکوع رو میگین جزء نماز یا نمیگین؟ خب این جزئیت حکم وضعیه. بعضیا شرط نمازه، مثل وضو. این وضو رو هم میگیم که چی؟ شرطیت وضو رو برای نماز میگیم حکم شرعی. جزئیت رکوع برای نماز حکم شرعی، شرطیت وضو برای نماز حکم شرعی. بعضی چیزاست مانع از نمازه. اگر گفتی چیه اون مانع؟ در حال نماز یا انفجار، انفجار تکان دهنده ای رخ بدهد، خب این انفجار مانع از نماز هست یا نه؟ این مانعیت هم حکم شرعیه، یعنی شارع جعل کرده. بعضیا گفتن سه تایه، بعضی ها آمدن گفتن که نه آقا، حکم شرعی وضعی منحصر به سه تا نیست، پنج تایه. او پنج تا کدام آقا؟ گفتن جزئیات، شرطیات، مانعیات، طهارت، نجاست. چون طهارت و نجاست هم آقایون در شرح لومه انشالله خوانده ان یا 150 سال بعد میخوانن ها، در شرط، در طهارت و نجاست بحث بین علما که آیا اینها دو تا امر تکوینی خارجی یک حالتی است در نفس ما حاصل میشه. خب اینجور اگر باشه طهارت و نجاست قابل جعل و قانون گذاری نیست، یا امر موجود خارجی یا در ذهن انسان یا حالت پیدا میشه به نام طهارت، یا یه حالت دیگر مثلا از قبیل قرمزی و قرمز میشه یا سفید، مثلا از باب توضیح ها. مثلا اگر قلب ما سفید شد میگیم طهارت، اگر قلب ما قرمز شد میگیم چی؟ بگو. خب اینجور اگر باشه طهارت و نجاست میشه امر تکوینی خارجی، این دیگه قابل قانونگذاری نیست. این یک قول. قول دیگر گفتن نه، طهارت و نجاست امر واقعی تکوینی نیست. بدن ما پاک باشد، نجس باشد، وضو داشته باشیم نداشته باشیم، نفس ما و قلب ما به یه حالت همون سفیدی که از اول بود سفیده، یا این که به تعبیر دقیقش از روز اول قلب ما سیاه بوده تا آخرم سیاه است، در نفس ما هیچ چیزی جدیدی حاصل نمیشه. پس طهارت و نجاست میشه چی آقا؟ میفرماد طهارت و نجاست یه امر اعتباری و قانونیه. شارع به نام طهارت و نجاست یه چیز را اعتبار کرده، پس میشه امر حکم شرعی. بنابراین حکم وضعی چند تا شد آقا؟ پنج تا. بعضی ها گفتن که نه، از پنج تا هم یه کمی اضافه کن. چند تا؟ هفت تا. بعضی ها گفتن نه تا، بعضی ها گفتن یازده تا، و همینجور در باره حکم وضعی اختلاف شده که پنج تایه، هفت تایه، نه تایه، سه تایه، چند تایه. ایشون میفرماید که حق در مطلب اینه، هر قانونی که از آسمان آمده باشد، یعنی از جانب شریعت اسلام، هر قانونی و هر اعتباری که از طرف شارع اعتبار شده و مربوط به احکام خمسه نباشد، تمام اینها میشه حکم شرعی وضعی. و پس حکم شرعی وضعی حد معینی ندارد: ملکیت، زوجیت، حریت، سببیت، شرطیت، جزئیت، مانعیت، طهارت، نجاست، همه و همه اینها میشه چی آقا؟ بگو. حکم وضعی. زمان، همه اینها میشد حکم وضعی شرعی. پس حکم شرعی چند قسم شد آقا؟ زود بگو ها. دو قسم: حکم تکلیفی و حکم وضعی. حکم تکلیفی محصوره، چند تا عددش میدونیم؟ پنج تا. حکم وضعی چند تا؟ اون تعدادی را که خودما گفته بودن ما قبول نداریم. حالا بخونیم عبارت را. اضف الی ذلک، اضافه کن به اشکال اول بر تعبیر خودما و تعریف خودما که گفته بودن حکم شرعی عبارت است از خطاب الله. اشکال اولش این بود که اگر حکم شرعی عبارت باشد از خطاب الله، دلیل حکم شرعی پس چیه؟ بگو خود حکم شرعی عبارت شده از خطاب الله، خود دلیل حکم شرعی هم عبارت است از خطاب الله که همین آیات قرآن باشد، آیات مبارکات قرآن. فیلزم اتحاد و دلیل و مدلول، و حالان که بین دلیل و مدلول مغایرت شرط بالاتفاق، یعنی کل علما و کل ذوی العقلا می دانن که دلیل چیزیه و مدلول چیز دیگر. علاوه بر این اشکال اول، عذف اضافه بفرما الى ذلك، به این اشکال اول اشکال دوم رو. اشکال دوم کدام کدام اضافه کنم؟ اینه ان الحکم الشرعی، شما در این تعریف قدیم گفتین که خطاب حکم شرعی عبارت است از خطاب الله، که اون خطاب الله همیشه المتعلق به افعال المکلفین، و حالا که حکم شرعی همیشه لا يتعلق به افعال المکلفین، دائما به افعال مکلفین تعلق نمیگیره. یعنی غالبا قبول داریم ها حکم شرعی متعلق چیه؟ فعل مکلفه. وجوب نماز، وجوب حکم شرعیه یا نه؟ آقا این وجوب به چی تعلق گرفته؟ به نماز. نماز عبارت است از فعل مکلف. حرام خوردن خمر، خب حرمت تعلق به چی گرفته؟ اگر گفتین به خمر، باریکلا، خوب تا دقت داره ها. اگر گفتیم حرمت تعلق گرفته به خمر، خمر عین خارجی میشه ها. نه، اینجا حرمت به خمر تعلق نگرفته، تعلق گرفته به شرب خمر. شرب فعل کی آقا اگر گفتی؟ باریکلا، خوب متوجه شدی. شرب عبارت است از فعل مکلف، غالبا تعلق میگیره به فعل مکلف، ولی دائمی اینجوری نیست. چرا؟ بل قد يتعلق بذواتهم، گاهی تعلق میگیرد حکم شرعی به ذوات مکلفین. مثلا بعد از آن که انکحتو و زوجتو اجرا شد، شارع قانون تصویب کرده که این زن زوجه باشد، زوجیت میشه حکم شرعی. اون وقت متعلق این زوجیت چیه؟ ذات مشتی خانم فاطمه مثلا، او به اشیاء اخرى، و گاهی حکم شرعی تعلق میگیرد به اشیاء دیگر که نه فعل مکلفه و نه ذات مکلفه، بلکه یه عین خارجیه، یه موضوع خارجیه مثلا، که ترتبط بهم، که البته اون شیء خارجی مربوط با انسانه نه فعل انسان. چرا میفرماید اینجوریه؟ دامنه حکم شرعی اینقدر گسترده که گاهی به فعل مکلف تعلق میگیره، گاهی به ذات مکلف تعلق میگیره، گاهی به عین خارجی تعلق میگیرد. میفرماید به خاطر اینا، لان الهدف من الحکم الشرعی، چرا قوانین اسلام رو شارع جعل کرد؟ هدف چی بود؟ غرضش چی بود؟ میفرماید هدف شارع از این که این احکام شرعی را قانون گذاری کرده اینه که تنظیم کند حیات انسان را، این زندگی چند روزه بشریت در عالم دنیا منظم اداره بشد، برای اداره زندگی جامعه بشر قوانین اسلام جعل شده. و هذا الهدف، و این هدف که تنظیم بشد حیات انسان، کما یحصل به خطاب متعلق به افعال المکلفین، همونطور که حاصل میشه به خطابی که او خطاب تعلق گرفته باشه به چی؟ به فعل مکلف، مثل خطاب صله بخوان نماز، خواندن نماز فعل کی آقا؟ صوم امساک کن، امساک کردن فعل کیه؟ یا لا تشرب خمر، دیدی که متعلق حرمت شرب شد نه خود خمر، لا تشرب الخمر، اینجا متعلق خطاب فعل مکلف. اینها به غرض تنظیم حیات جامعه. بله، کذالک، همچنین یحصلو، این هدف شارع گاهی حاصل می شود به خطابی که اون خطاب متعلق باشد به ذات مکلف، یا به اشیاء دیگر که اون اشیاء دیگر هم در حیات اجتماعی بشر دخالت داره، از این جهت اونا رو هم تحت قانون گذاری قرار میدهد اون اعیان خارجی که تدخل فی حیاتهم، که دخالت داره و داخل است در حیات و زندگی جامعه بشر. از قبیل احکام و خطابات، التی اونچنان احکام و خطاباتی که تنظم علاقت زوجیه، تنظیم میکند علاقه زوجیت را، و تعتبر المرأت زوجتن، و اعتبار میکند مرأ را و این خانم را زوجه برای زید، میگه این خانم زوجه زید است. زوجیت خطابه، حکم شرعیه متعلق این خطاب چیه آقا؟ نه زوجیت خودش حکم شرعی شد، متعلق این حکم شرعی چیه؟ ذات زن. و تعتبر زوجت مرأت زوجتن للرجل، منتها فی ظل شروط معینه. اون وقت در باره زوجیت این خانمم، خب اسلام شرایطی آورده که ضمن چه شرایط عقد نکاح جاری بشد، شرایطش چه جوریه، بالغه باشد، باکره باشد، نه باکره شر نیست راستی، رشیده باشد، بالاخره به اذن باشد، طرفم اینجوری زوجم رشید باشد، عاقل باشد، بالغ باشد، یا به اذن ولیش باشد، بالاخره این شرایط معینه را معین کرد. این یه مورد. مورد دیگر، او تنظم، یا این که این حکم شرعی میخواد تنظیم کند علاقه ملکیت را، و تعتبر شخص مالکن، و اعتبار کند شخص را مثل حضرت عالی را مالک این کتاب، فی ظل شروط معینه. اونم در ظل شروط معینه که یا به ارث بگیری مالک میشی، شما مالکین، ملکیت این کتاب برای شما شارع جعل کرده. خب حکم شرعی عبارت است از ملکیت، متعلق ملکیت چیه؟ اون عین خارجی که اون مال باشه، کتاب باشد یا زمین باشد یا باغ باشد یا عینک باشد، فرض بفرمایین حالا هر چی که باشه، متعامل مالکن للمال فی ظل شروط معین. اونم به زور گرفتن نباشه ها، با عقد، با ایجاب و قبول بخرد یا احیا کند یا مثلا به ارث برسه، شانسش بگیرد. بله، پدره به رحمت حق بپیوندد، اون وقت تمام مال پدر به این آقا، این آقا مالک تمام اون مال میشه، ملکیت تمام اون اموال برای این پسر از طرف شارع جعل میشه. فان هذه الاحکام ليست متعلقه بافعال المكلف، این زوجیت و ملکیت نیست که متعلق گرفته باشه به افعال مکلفین، بلکه زوجیت حکم شرعی متعلق. چی آقا؟ زود بگو. متعلق بذوات مکلف، که عبارت از اون خانوما باشد. والمرأة والملکیت حکم شرعی متعلق بالعین الخارجی، که عبارت است از کتاب یا این ساختمان یا یه زمین یا یه باغ یا بالاخره یه چیزی. فالافضل اذن، افضل در این هنگام، یعنی بعد از اون که دو تا اشکال بر تعریف قدما وارد شد، افضل اینه استبدال بشد، تبدیل بشد از صيغه المشهوره در تعریف حکم شرعی. اون صيغه‌ای که مشهور بود در تعریف حکم شرعی، او باید تبدیل و تغییر پیدا کند. به چی؟ به یک صيغه جدیدی، که اون صيغه جدید کدام؟ اگر گفتی آقا، میگه اون صيغه جدیدی که ما قلنا، اونی که ما گفتیم چی بود آقا که یادت رفت؟ گفتم التشریع الصادر من السماء او من الله او من الشارع، اینا همشون حکم شرعی گفته می شود. من ان الحکم، اینجا گفته، من خیال کردم شما از حفظ گفتین ها. من ان الحکم الشرعی هو التشریع الصادر من الله، یا بگو من السماء. چرا؟ به چه هدف این قوانین جعل شده؟ لتنظیم حیات الانسان ككل، حیات کلیه جامعه بشر. سواء کان متعلقا به افعال مکلف او به ذات مکلف او به اعیان خارجی، ولیکن اون اعیان خارجی که داخلتون فی حیاتی، مثل این مال، این خانه، این باغ، این درخت، این کتاب، خب در زندگی شما دخالت داره یا نه؟ چون که دخالت دارد، قوانین روی این مال و این کتاب و این خانه شارع جعل کرده به خاطر که زندگی شما منظم باشد، لذا اینها را ملک شما جعل کرده. این ملکیت میشه حکم شرعی. فایده جعل ملکیت چی آقا؟ برای که حیات شما بگذرد، زندگی شما منظم بگذرد، و الا اگر هیچ چیزی را شما مالک نباشین که اون وقت بدبختی زیاده دیگه، نمیشه زندگی را ادامه داد. خب این تعریف حکم شرعی. حالا رسیدیم به تقسیم حکم شرعی. تقسیم الحکم الحکم الى تکلیفی و وضعی. در این تقسیم عرض کردم راجع به حکم تکلیفی اصلا بحثی نیست، قدیم و جدیدش یکی. حکم تکلیفی عبارت است از احکام خمسه، ولی راجع به حکم وضعی عرض کردم که با گاهی گفتن سه تایه، گاهی گفتن پنج تایه، گاهی گفتن هفت تایه، و حق اینه که عددش معین نیست. و علی ضوء ما سبق و در روشنایی و پرتوی این مطالبی که گذشت، یمکننا امکان دارد برای ما که تقسیم کنیم حکم را الی قسمین. یعنی این قانونی که به هدف تنظیم حیات جامعه قانون گذاری میشه، این قانون گذاری دو قسمه، خوب متوجه باش. احدهما الحکم الشرعی، حکم شرعی که متعلق به افعال انسان، و الموجه لسلوکهی مباشرتن و توجیه کننده است، رهنمایی کننده است مر رفتار انسان را مباشرتن. یعنی اون حکم بلا واسطه به فعل مکلف تعلق گرفته که اینجور انجام بدی، اینجور انجام ندی، اینجور کار بکن، اینجور کار نکن. این مباشرتاً به فعل مکلف تعلق گرفته. فی مختلف جوانب حیاته، در مختلف از جانب حیات و زندگی انسان، در رفتنت اینجور برو اینجور نرو، در گفتارت اینجور بگو اینجور نگو، در خوردنت اینه بخور اینه نخور. مباشرتاً این وجوب و حرمتها روی فعل مکلف تعلق گرفته و افعال مکلف را منظم کرده که این طائفه را انجام بده، این طائفه را انجام نده. خوب یاد بگیر آقا. فی جوانب حیات، در تمام جوانب حیات انسان حکم آورده این کار را بکن، این کار را نکن. هر وقتی هم که باشه، در تابستان، در زمستان، در شب، در روز مثلا و الی آخر. والعبادیه، در عبادیه این عبادت رو انجام بده، اینجور انجام نده. والعائلیه، توی خانه‌ات این کار را بکن، این حرف را بزن، این کلام را بگو، این رفتار را انجام بده، اون رفتار را انجام نده. اما اگر میخوایی خانم بگیری، فنکحوا ما طاب لکم من النساء مثنا و ثلاثه و رباع، تا چهار تایش دائمیه، بعدش هم که هر چه دلت میخواهد. مثلا ها، والعائلیه والاجتماعیه التي عالجتها الشریعه، اونچنون جوانب زندگی جامعه بشر که در تمام شؤون مختلف اون حیات معالجه کرده است، اون جوانب حیات را شریعت، یعنی آسمان، یعنی خدا، یعنی اسلام، و نظمتها جمیعا، و اونها را به نظم و قانون در آورده. این یکی که حرمت شرب الخمر، در وقت خوردن ها چی را بخور چی را نخور، مثلا معین کرده اینه نخور اینه بخور، شرب کن، که حرمت شرب الخمر. و وجوب الصلا، در مرحله عبادت چیکار کن؟ نماز بخوان، غیر از نماز چیزی دیگر را عوض عبادت انجام ندی، مثلا فوتبال را عوض نماز انجام ندی به نام عبادت. و وجوب الصلا و وجوب الانفاق على بعض الاقارب، و این که واجب کرده انفاق را بر بعض اقارب. دیدم که این وجوب انفاق بر بعض اقارب ریشه اجتماعی داره ها، بیشتر از این که ریشه عبادی داشته باشد، ریشه اجتماعی. چرا انفاق واجب آقا؟ برای این که خب حیات جامعه را رونق پیدا کنه. و الا اگر بعضی کسان پیر مرد، پدر، مادر، پیر و افتاده، انفاقش بر من واجب نباشد نفقهش، خب اونا باید چیکار کنن؟ بمیرن دیگه، به حیات اونها خاتمه داده میشه. پس کم کم حیات جامعه تضعیف میشه و تضعیف میشه تا اینکه حیات اجتماعی از بین بگو بره. اینا همش ریشه این دارد که ما انسانوار زندگی کنیم و انسانوار در دنیا باشیم. پس احکام اسلام اکثرا برای این جهت آمده. و خب کجا شد آقا؟ کشرب الخمر و وجوب الصلاه، بله وجوب صلا راجع به عبادات، درسته یا نه آقا؟ و وجوب الانفاق على بعض الاقارب راجع به اجتماع، و اباحه احیاء الارض راجع به اقتصاد، از هر رشته، از هر بعد حیات اجتماعی. حیات اجتماعی ما چند بعد داره آقا؟ اگر گفتین سیاسی، سیاست و نظم و اداره جامعه باید خوب باشد. بعد عبادی، این جامعه با خالقش ارتباطی بگو و خضوع و خشوعی داشته باشد. بعد اقتصادی، بله باید این جامعه دارای مال باشد، ملک باشد، سرمایه باشد. بله از هر کدامش یه دانه مثال. وجوب صلاه برای دعا، وجوب الانفاق بر بعض اقارب برای اجتماع، درست دان آقا؟ این مربوط به بعد اجتماعیه. و اباحت و احیاء الارض مربوط به بعد اقتصادی. و وجوب العدل علی الحاکم، واجب اقامه عدل بر حاکم. و حالا رئیس جمهور بگو یا بگو حاکم یا بگو رهبر یا بگو زعیم، بالاخره باید در جامعه عدل را بگستراند. این مربوط میشه به بعد سیاسی جامعه. و الاخر این قسم. و قسم دیگر احکام الهی است، حکم شرعی. الحکم شرعی الذی، اون چون حکم شرعی که اونم به درد تنظیم حیات میخورد، ولیکن مباشرتا روی عمل، روی فعل مکلف تعلق نگرفته. لا یکون موجها مباشرا للانسان، مباشرا متوجه انسان نیست در افعالش و سلوکش. و او کدوم آقا؟ و هو کل حکم، نگو 5 تا، نگو 7 تا، نگو 9 تا، بلکه هر قانونی که یشرع و تشریع شده، مون تا تشریعش وضعیه، وضعی یعنی قانونی. ولذا الان قانون اساسی فرانسه، قانون اساسی اروپا، قانون اساسی غرب، قانون اساسی کشورهای کمونیستی، اینها را همه را در لغت عرب میگن قانون وضعی. وضعی اشاره به همون جنبه قانونیتش ها. و لذا این قسم احکام شرعی، قسم دوم را هم میگن حکم وضعی. فقط جنبه قانونیت داره، دیگر جنبه برگردن ما یه چیز سنگین را آورده باشد، این جنبه را، یعنی تکلیف، جنبه تکلیف را ندارد. حکم شرعی میگیم به لحاظی که این قانون را شارع تعیین کرده و تصویب کرده در مجلس پارلمانش. و هو هر قانونی که یشرع وضعا، تشریع بشد وضعا و قانونا، وضعا معینا، تشریع کند یه وضع معین را، که یکون له تأثیر، که برای این قانون تأثیره، منتها تأثیرش با واسطه، مستقیما به فعل مکلف تأثیری ندارد و تعلقی ندارد، بلکه غیر مباشر، یعنی با واسطه مربوط به فعل مکلف میشه در سلوک انسان. از قبیل احکام التي تنظم علاقات زوجیه، علاقه زوجیت را تنظیم میکند. فانها تشرع به صورت مباشره، تشریع میشود یا بله تشرع و تشریع میکند یا تشرع و تشریع میشود به صورت مباشر علاقه معینی بین رجل و مرأه. اگر گفتی و علاقه معین بین رجل و مرأه چیه؟ مثلا زوج باش اینجور رفتار کنه، زوجه با زوجش اینجور رفتار کنه، بله مثلا در چند ماه یه بار با هم مثلا فرض بفرمایین که علاقه معینه بین رجل و مرأه. و تؤثر به صورت غیر مباشره فی السلوک، به صورت غیر مباشر، یعنی با واسطه در رفتار زن و مرد، در رفتار زوج و زوجه، این قوانین تأثیر می کند. و توجه، لأن المرأة، برای این که مرأة ابتداءن که خب زوجیت را جعل کرد، خب این زوجیت گفت خانم مشتی، خانم فاطمه زوجه زید است، ابتداءن شارع چه قانون را تصویب کرد آقا گذران از مجلس پارلمان؟ زوجیت. خب این زوجیت ابتداءن به رفتار این زن و این مرد ابتداءن کاری نداره، ولیکن با واسطه، یعنی بعد از آن که این خانم بیچاره زوجه شد، اون وقت قهرن رفتار این خانم را در مقابل زید معین میکنه که چجور رفتار کنه آقا، چجور رفتار کنه، روز چند کتک بزنه بهش. بله، فإن انتشار به صورت مباشر علاقت معینه بین الرجل والمرأه، تشریع میکند به صورت مباشر علاقه معینه بین رجل و مرأه را، یعنی این خانم زوجه اون زیده است. و وقتی که زوجه شد و تأثر به صورت غیر مباشر با واسطه زوجه بودن، اون وقت در رفتار زن اثر میگذارد. فی سلوکی و توجهی، لأن المرأه بعد ان تصبح زوجه، بعد از اون که صبح کرد در حالی که زوجه زید شد، مثلا تلزم، ملزم میشه این خانومه به سلوک معینین، به یک رفتار خاصی، تا تجاه زوجها در مقابل شوهرش، یعنی اون رفتار را که با اجنبی دارد غیر از اون است که اون رفتار را باید با شوهرش بکند. و یسم به هذا النوع من الاحکام بالاحکام الوضعیه، به احکام وضعیه نامگذاری میشه، یعنی احکام بگو قانونیه. ولی ارتباط بین الاحکام الوضعیه و الاحکام خب یه سوالی خوبه، خیلی قشنگ خیلی چیزا را برای انسان روشن میکند، نقطه های تاریکی را. ارتباط بین حکم وضعی و حکم تکلیفی وجود دارد یا نه؟ یعنی بعضی جاها ما ببینیم که یک حکم وضعی وجود داره ولیکن اونجا دور و برش حکم تکلیفی هم هست یا نه. میفرماید این قانون کلی رو یاد بگیر، در دنیا امکان ندارد در شرع اسلام که حکم وضعی باشد و پهلویش حکم تکلیفی نباشد. این ارتباط ما، بلی از اون طرف امکان داره جای حکم تکلیفی باشد و حکم وضعی وجود نداشته باشه، ولیکن از این طرف جای حکم وضعی باشد و حکم تکلیفی نباشد اونجا امکان. مثلا درباره همین زوجیت، خب حکم وضعی چیه؟ این خانم زوجه زیده، خب این حکم وضعی، خب این حکم وضعی چند تا حکم تکلیفی رو بدون بال دارد؟ بگو. خیلی. با اون وقت بر این زن چی حرام میشه، چی واجب میشه، چی رفتاری مباح میشه، چی رفتاری مثلا، یا مثلا این کتاب ملک منه، ملکیت حکم وضعی از طرف اشاره جعل شده، بعد از اون که این کتاب ملک من جعل شد از طرف اشاره چه احکام تکلیفی باره؟ خیلی احکام تکلیفی. تصرف من در این کتاب جائزه، جواز اباحه دیگه، اباحه از احکام خمسه هست یا نه آقا؟ تصرف کسی دیگر در این کتاب بدون اذن من حرامه. حرمت، این حرمت از کجا سرچشمه گرفت آقا؟ از همون ملکیت من. پس حکم وضعی همیشه احکام تکلیفی را به دنبال دارد، البته اونم با اجازه شما. خب کجا رسیدیم آقا؟ بله، ولی ارتباط بین الاحکام الوضعی و الاحکام تکلیفیه وثیق و محکمون، خیلی ارتباطش به اصطلاح تنگا تنگه، یعنی هر دوتا با هم ارتباط قرص داره. از لا یوجد حکم وضعی در دنیا، پیدا نمیشد حکم شرعی وضعی الا و حالان که و یوجد و الى جانبه، بله دور و برش حول و حوشش در جانب اون حکم وضعی پیدا میشه حکم تکلیفی. مثالش فالزوجیه مثلا حکم شرعی وضعی، توجد الى جانبه در دور و بر این زوجیت احکام تکلیفیه برای زن و برای زوج، و هی وجوب انفاق الزوج على زوجه. ای اول، به مجردی که این خانم زوجه زید شد یه حکم تکلیفی متوجه زید میشه، اون چی آقا؟ واجبه بر زید که انفاق کنه، این وجوب شد چی؟ حکم تکلیفی. و وجوب تمکین على زوجه، بر او بیچاره هم یک وجوب متوجه میشه، بر زوجه هم واجب میشه. چی واجب میشه آقا؟ تمکین کنه. بله، هر وقت او دلش بخواد این هیچ دیگه مانعی و رادعی نداشته باشد. ول ملکیه حکم شرعی وضعی، و همینطور ملکیت حکم شرعی وضعی، توجد الى جانبه که پیدا میشه در دور و برش حول و حوشش احکام تکلیفیه. وقتی این کتاب ملک من شد در دور و بر این ملکیت حتما حکم تکلیفیه، و اون اینه بر من جائز تصرف کنم، بر غیر من جائز حرامه که بر این مال بدون اذن من تصرف کند. احکام تکلیفی من قبیل حرمت و تصرف غیر المالک، غیر از من، یعنی حرام تصرف کند در این مال الا به اذنی و هاکذا. خب اقسام الحکم تکلیفی، حکم تکلیفی چند تای آقا؟ وضعی رو که گفتیم محدود نیست که تا ما بگویم چند تایه، اما حکم تکلیفی چون محدوده بهتره یه اشاره اجمالی به این اقسام حکم تکلیفی هم بکنیم. یعنی قسم الحکم تکلیفی و هو الحکم حکم تکلیفی کدوم بود آقا؟ اون که مباشرتاً به فعل مکلف، به فعل انسان تعلق گرفته. و الموجه لها مباشرتاً، و اون حکم تکلیفی حکمی است که توجیه میکند، راهنمایی میکند انسان را بالمباشره. خب الى خمسه، پنج قسمه. و هي كما يلي: الاول الوجوب، وهو حكم شرعي، حكم شرعي است که يبعث نحو الشيء، ما را نحو نماز، نحو روزه وادار میکند، بعث میکند، تحریك میکند. اون مقدار بعث میکند تعلق بهی به درجه الزام، ما را بعث میکند نحو الشيء به درجه الزام که برو برگرد نداره، هر طور شده باید حرکت کنی به انجام دادنی این عمل که نماز صبح باشه مثلا. نحو وجوب صلاه و وجوب چی؟ اعاله المعوذین علا ولی الامر، واجبه اعاله بشد یعنی خرج و برجش تأمین بشد. معوذین یعنی کسانی که مریضه، مجنونه، یعنی سرپرست در جامعه ندارد، بر ولی امر اینها را به عنوان عائله یعنی خرج و برج اینها را تأمین کنه. این دوتا، یه قسم اول که وجوب، دوم الاستحباب، یکیش از مسئله احکام عبادی، دیگرش هم از حکم بگو وجوب سیاسی، یعنی بر حاکم شهر بر ولی مسلمین واجب است که اینها را رسیدگی. دوم الاستحباب و هو حکم شرعی یبعث نحو الشی، انسان را تحریک میکند به سوی نماز شب، الذی تعلق به، اون چنان شیئی که تعلق گرفته این بعث به اون نماز شب. مونتا به چه درجه بعث میکند ما را؟ اگر گفتی دون الالزام بخوان نماز شب را، ولی اگرم نخوندی اشکالی ندارد. ولی هادا توجد و الى جانبهی دائمان، و به خاطر همین جد پیدا میشه به جنبی دائمان رخصتم، به جنب استحباب دائمان رخصت از شارع است در مخالفتش. ولی ازا گفتن استحباب عبارت است از طلب الفعل مع جواز ترجواز ترگ، یعنی همون رخصت شارع که استحباب صلات لیل. حالا اگر کسی آمد در این سالون را بست و گفت من یک از همه ایتون یکی یکی سوال میکنم، قسم حضرت عباسی از شما آقایان که خیر الموجودینی در روی کره زمین، شما خیر الموجودین در روی کره زمین، بران که با یه تقسیم کلی، آقا خب از کل بشریت مسلمین افضلن یا غیر مسلمین؟ بگو. گیر کرد آقا، ها مسلمین افضلن یا غیر مسلمین؟ خب اگر مسلمین افضله، سوال دوم، از بین مسلمین امامیه افضلن یا غیر امامیه؟ خب اینم جای شک نیست دیگه، کسی که در این سوالا گیر کنه اصلا ضد انقلاب، خب جای شک نیست که امامیه افضل است نسبت به غیر امامیه. اون وقت میاد توی امامیه، سوال دیگر آخر اینه ها، از شما سوال میکنم، توی امامیه توی شیعه عالم افضله یا جاهل؟ بگو. ها عالم افضله، درسته؟ نه، عالم یعنی شما، عالم یعنی طلبه، عالم یعنی محصل در حوزه علمیه قم. پس معلوم شد که محصلین حوزه علمیه قم خیر الموجودین در روی کره زمینه. شما با این قداست و این عظمتی که دارین، الان اگر کسی آمد همینجا جلوی در سالن را بست و گفت من با شما امروز حساب میکنم، قسم حضرت عباسی یکی یکی از همه ای ما تحقیق کرد که آیا چند بار نماز شب خوندین، چی میگین در جواب؟ هر که دارد بینه و بین الله خوشحال باشد، وجدانش راضی باشد. هر که ندارد از همین الان تصمیم بگیرد که وقتی روز قیامت بشه یا وقتی مردن بشه اگر راجع به این مسئله سوال بشه، انسان پروندهش به کلی سفیدی سفید بگو نباشه. اینم استحبابش. سوم الحرمه و هی حکم شرعی یزجر عن الشی، منع میکند از خوردن شراب، الذی تعلق، اون شیئی که تعلق گرفته این زجر و من به اون شی. به چه اندازه منع میکند آقا؟ به چه درجه منع میکند؟ به درجه الزام شده و ناشده باید این کار نشه ها. معلوم شد؟ بله. نحو حرمت الربا و حرمت الزنا و بیع الاسلحه من اعداء ال بگو اسلام. خب اون اسلحه چی؟ اسلحه چی باشد؟ هم متداول باشد یا اینکه زمینه ساز اسلحه باشد؟ فروختن نفت به اسرائیل حرامه، فروختن اسلحه به اسرائیل حرامه، هر گونه دعم و پشتیبانی از اسرائیل حرامه. و حالا که این کارتل های خلیج همشون الان چیکار میکنن؟ چهارم الکراهه،
حالا حکم چهارم کراهته، و هی حکم شرعی یزجر عن الشی، منع میکند از شی، منتها الذی تعلق، اون چنون زجری که تعلق گرفته به اون شی، به درجه دون الزام، اگرم کردی اشکالی ندارد. فالکراهه فی مجال زجر کالاستحباب فی مجال البعث، کراهت در مجال زجر و منع در قبال استحباب. فالکراهه فی مجال البعث کما ان الحرمه فی مجال زجر، در مجال منع مثل وجوب است در زمینه بعث و تحریک نحو العمل. و مثال المکروه خلف وعد. خلف وعد دو جوره، یه وعدی است طرفینیه، درسته یا نه؟ که ازش تعبیر میکنن به عقد. خلف عقد حرامه، ملتفدی یا نه؟ اگر خیار فسخ و این چیزا نداشته باشد، به هم زدن عقد حرام، جایز نیست، حق نداره، یعنی به هم نمیخوره. یه خلف وعده، این حرامه، این مکروه نیست. این خلف وعده را که گفته مکروه، کدام خلف وعده آقا؟ خلف وعد ابتدایی که طرفینی تعاقد نباشد، اینه. وعده گذاشته با آقا که من فلان ساعت میام فلان جا جلوی دفتر تبلیغات، بعد نیامدی، این کار برای جناب عالی مکروه است. گرچه اینم بعضی از علما داره ما در فقه، حتی وعد ابتدایی را هم خالی از شبهه وجوب نمیدونن. پنجم الباها، و هی ان یفسح الشارع، باز کرده شارع مجال و زمینه را برای مکلف، لکی یختار الموقف، خودش میخواد، اختیار با خودت، موقفت را در مقابل آب خوردن تعیین کن، میخوای بخوری مباح، میخوای نخوری اختیار با خودت. الموقف الذي يريده، اون موقف و استگاهی را که در مقابل این عمل میخواهد انتخاب بکند. و نتیجه تو ذالک ان يتمتع المكلف، متمتع بهرمند مکلف، بالحريه و به آزادی، فله ان يفعل وله ان بگو یترو. بس دیگه تو اینجا را. خب این قسم اول. القسم الثانی بحوث و علم اصول، انشالله وارده، این تا هنوز مقدمه ی علم اصول بود ها، از فردا انشالله وارده اصل مسائل علم اصول میشه. بخوانم یا بسه آقا؟ بسه؟ وقت گذشته؟ پنج دقیقه گذشته؟ ده دقیقه مونده؟ بسه بابا، نزوش. از اول نزوشتین دیگه ها، من میخواستم بخوانم که نزوشتین.